من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائه اجمعين. ما به لطف الهی به باب اول از مباحث حجج میرسیم که بحث از قرآن کریم کتاب عزیز هست. مباحث مربوط به قرآن و مرحوم مظفر بیشتر رفته تو فضای همین بحث نسخ، حب هم داشته تو بحثای مرسوم اصولی. معمولا اون بحث جدی که درباره قرآن مطرح میشه این بحث نسخه. راستش اینه که این بحث نسخ تقریبا میشه گفت تو فقه ثمره عملی نداره، به خاطر اینکه مصداق نداره. حالا آیه سبحانی تو الموجز اگر یادتون باشه آخر بحث عام و خاص وارد شدن، فرق نسخ و تخصیص رو گفتن، دو تا آیه ایشون اونجا مثال زدن. البته گفتن همین دو تا آیه رو من قبول دارم، بعضی ها یه آیه رو قبول دارم، بعضی ها اصلا میگن هیچی، نظرات های خویی هست، نظرات های معرفت هست. میتونید برید حالا ببینید چه خدای بروجردی چه آغازی ها، خیلی ها تصریح کردن که این بحث نسخ خیلی ثمره ای نداره. ما به خاطر همین خیلی سریع این بحث کتاب مرحوم مظفر رو میتونید بخونیم، کوتاه هم هست، 5-6 صفحه هست، حالا یه فوقش دو جلسه ای اینو بخونیم، ولی نکات خیلی خیلی مهمی میشه در مورد قرآن و اثرش تو فقاهت مطرح کرد که حالا باید توی اون جلسات در واقع فقاهت و مکتب فقاهی ایشالله بهش بپردازیم. اون کاری که مرحوم مظفر کرد و کار خوبی بود این بود که اصلا یه باب جدا برای بحث قرآن باز کرد. عرض کردم تو سبک متأخرین که از به طور مشخص کفایه به بعد در واقع رواج پیدا کرد این بود که مباحث حجج بر اساس قطع و زن کلن دیگه تبدیل شد. البته ریشش تو شیخ انصاریه، ولی خب آخون اینو توی کتاب جامعی به اسم کفایه که جمع کرد دیگه، حالا توضیحش رو چندین بار دادم دیگه تکرار نکنم. ولی مرحوم مظفر با زیرکی این دوتا سبک رو با هم جمع کرد و یه بابی برای قرآن جدا کرد، ولی خب متاسفانه مباحثش همون مباحث مرسومیه که ذیل نسخ میارن و این باعث شده یه مقدار از اون نکات مهمی که میشه ذیل قرآن مطرح کرد. مثلا شما این سوال که آقا قرآن در اجتهاد چه اثری داره، باید اینجا به این سوال بپردازیم دیگه، ولی خیلی به این سوال تقریبا نمیپردازن، میرن دوباره همون بحثای مرسومی که مثلا قدما بیشتر در مقابل اهل سنت این بحثا رو میآوردن مثلا اونا رو آوردن. خلاصه ما این سطحش رو بخونیم انشاءالله به نکات فقاهتیش توی اون جلسات جنبندی یکی دو جلسه انشاءالله بپردازیم. الکتاب العزیز تمهیدون ان القرآن الکریم هو المعجز الخالد لنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و الموجود به عید الناس بین الدفتین هو الکتاب المنزل الى الرسول بالحق لا ریب فیه هدن و رحمتن و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. ببینید تو همین یکی دو خط کلی بحثشون مطرح کرد، ولی هیچ کدوم بحث در واقع دقیق اصولی نیست. بحثای خیلی مهم کلامی هست، علوم قرآنی هست، ولی بحث اصولی لزوما نیستش. کلا بحث مباحث مربوط به قرآن غالبا امروزه کوچ کرده به مباحث علوم قرآن، مباحثی که مربوط به قرآن تو اصول مطرح میشد کوچ کرده به مباحث علوم قرآنی یا کلامی که واضحه براتون. اینجا خودش میگه که آقا قرآن در واقع معجزه پیامبره. خب تو این که شکی نداریم، این نیم خط اولش در مقابل شبهات مثل مستشرقین امروز و مثل بعضی از یهود و نصاراست که آقا پیامبری آدم زرنگی بوده، اینا رو از خودش درست کرده. خب میگم کل اینجا میشه حرف زد، ادله این که چرا قرآن الهیه و معجزه است و مثلا ساختگی نیست، بشری نیست، کلی میشه حرف زد. ولی این بحث اصولیه؟ نه، این بحث علوم قرآنیه، خیلی هم لازمه، کلامیه، پاسخ به شبهات خیلی هم لازمه، ولی خب دیگه جاش اینجا نیست. بعد میگه الموجود بعید الناس بین دفتر این حوال کتاب المنزل. این چیه؟ کلی شبهه درون اسلام هست، مثلا گروه های از اهل سنت، گروه های از شیعه حتی، که آقا قرآن تحریف شده، مثلا ترتیبش جابجا شده، از این حرفای مختلف که مثلا ترتیب سوره ها رو دیگه مسلمان ها چیدن، در واقع این ترتیب لزوماً اینجوری نیستش. مثلا اون قرآنی که امیرالمومنین مشهور هست که قرآنی جمع کرد و عثمان قبول نکرد، اون حرف اون چی میشه؟ کلی از این حرفا اینجا هست. مثلا اخباریون خیلی واضح جز اون دسته‌ای هستن تو شیعه که از این حرفا میزنن که آقا مثلا قرآن تحریف شده، سوره ولایت هست شده از قرآن، جاش هم مشخص میکنن مثلا بین نمیدونم زمر و چی بوده، مثلا یه سوره بوده مثلا سوره ولایت اون هست شده، حرفای اینجوری که مثلا آدم بعضیا که مثلا یه حالی بهشون دست میده که دوست دارم قبول کنن که آره اصلا یه سوره ولایت جاش تو قرآن خیلی خالیه، قشنگ بیاد امیرالمومنین و همه ماجراها رو بگه و همه رو رسوا کنه. خب حالا برام میخوام بگم کلی از این حرفا میشه اینجا زد، ولی باز اینا مستقیم مربوط به کلام و مربوط به علوم قرآنیه که مفصل اونجاها بحث کردن. لا ریب فی هدن و رحمت اینا که گفت فهو اذن الحجت القاطعه بیننا و بینه تعالی، میگه قرآن حجت قاطع است. ناخود چقدر قرآن رو بالا میبره، حجت قاطع است. التي لا شك ولا ريب فيها و هو المصدر الاول لاحکام شریعت الاسلامی. اینجا دیگه باید تکبیر بگید و اینا، درسته؟ هیچ استفاده ای ولی نمیشه. ببین چقدر قرآن میبره بالا که حجت مصدر اول برای احکام شریعت اسلامی است. ولی وقتی میری تو عملا، بری تو استادای مرحوم خمر، خود من مصطفی خیلی فخر نداره که، ولی آی خویی که هم عصر ایشون استادای ایشون بگردید، تک و توک خیلی به زور بتونید یه چند تا استفاده از قرآن تو فقه، ببین قرآن تو عقاید، قرآن تو اخلاق به شدت اینا استفاده میکنن، ولی محل بحث استفاده قرآن در خود فقه به ما خوبن فقهه که عملا متاسفانه نیست، تا جایی که مثل علامه طباطبایی، مثل یه عده از بزرگان، حالا یه تعبیری دارن یکم تنده، من به این قلزات قبول ندارم، ولی خب تو فقه حداقل درسته، اونا یکم تعبیرشون یه زیادی تنده، که مثلا اهل سنت اهل بیت رو گذاشت کنار، قرآن رو چسبید، ما خلاصه در واقع قرآن رو رها کردیم و حالا مقابلش، بعد این درست نیست. حالا اهل سنت اهل بیت رو رها کرد، درسته، خیلی قرآن هم نچسبید، بیشتر صحابه و مثلا نظرات ائمه خودشون رو چسبید. از این برم به هر حال اجمالا درسته که شیعه حداقل تو فقه کم مهری بلکه بی مهری به قرآن کرده. خب حالا انشالله برسیم به جنبندی ها ببینیم چه حرفایی میشه تو فقه زد و چرا قدما نزدن. راستش اینه که قدما نکته اصلیش اینه، مفصل علامه هلی رو براتون میارم، کتابای اصولیشو مفصل به قرآن پرداخته، ولی چون اصول تو درگیری با اهل سنت روش کرده، اون در واقع مثلا 7-8 قرن اول مباحث مربوط به قرآن همش تو درگیری با کیه؟ با اهل سنته. یه بار نشستیم قشنگ بگیم خب آقا چجوری قرآن رو بیاییم جاری کنیم تو فقه و احکام، که این کاریه که خصوصا بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا تأکیداتی که خود امام خمینی داشتن، باز خصوصا اون حال قرآنی که خود مقام معظم رهبری دارن خیلی موثره، که در واقع قرآن داره هی حضور پررنگتری پیدا میکنه. حالا ان توی اون جنبندی یه مقدار از این حرفا باید بزنیم. حالا شما من بگید منظور مرحوم مظفر چیه؟ هو المصدر الاول للاحکام، این اول بودنش چیه؟ مصدر اوله یعنی چی؟ یعنی مثلا نسبت به روایات و نمیدونم عقل و اجماع اولویت داره دیگه، مهمتره دیگه، اوله دیگه. این اول بودنش چیه؟ از لحاظ اعتبار مثلا چی؟ خب توضیح بدید. الان مثلا میگیم آقا مصادر فقه شیعه عقل چی؟ قرآن، سنت، مثلا عقل، اجماع، مثلا این چهار تا. عقل چی؟ عقل خودش میگه قرآن بر من مقدمه؟ عقل خودش میگه. ببینید اینجا حالا اووردن اول، ولی خیلی یعنی منظور خیلی دقیقی از ایشون معلوم نیست، جلوترم توضیح خاصی نمیدن. حالا باز روی این فکر کنید، این اول بودن رو ببینیم تو اون جلسات جنبندی یه توضیح مهمی میشه دربارش داد. از این میگم مظفر بیان واضحی نکردن. به ما تزمنت آیات و من بیان ما شرعه الله تعالی للبشر.
در مقام احتجاج شد.
پس خلاصه ثبوتی نیست دیگه، اثباتیه ها. و اما ما سواه من سنت و اجماع و عقل تا الیه ینتهی. این چی الیه ینتهی؟ و من منبعهی از طبیع، یعنی سیراب میشه. الان چجوری مثلا عقل به قرآن ینتهی و چگونه از منبعهی از طبیع؟ حالا ما شالا تو جنبندی باید عرض کنیم اصلا قرآن جایگاهش یه جایگاه خاصی تو کل نظام حقایق هستیه که میاد تو فقه هم اثر میذاره. مثلا الان یه مثال خیلی ساده بزنم، داعش میاد این کارا رو تو جهان میکنه، تو جهان اسلام میکنه، بعد میری خیلی هم استناد به قرآن میکنه. مثلا میگه آقا چرا به اسرائیل حمله نمیکنی، به نمیدونم سوریه حمله میکنی؟ میگه آیه داریم که با دشمنانی که یلو نکنن مثلا نزدیک شما آن بجنگ. میگه آقا داری به قرآن استناد میکنی، اصلا روح قرآن نیست تو که، یعنی یه چیزیه که همه مسلمین چه شیعه چه سنی درک میکنن. حالا ممکنه یه خارجی اینو درک نکنه ها، همه خارجی احساس کنن آقا نه کن قرآن اینا داره به اینا میگه این کارا رو بکنن، ولی خود مسلمونا نمیخوام بحث احساسی اینا کنن، همه مسلمونا درک میکنن آقا این اصلا به قرآن نمیسازه، این کار هر چقدر به قرآن استناد میکنی اصلا این چیه، این حال چجوری تو کل مسلمین ایجاد شده؟ فقط مخصوص شیعه نیستا، بگی شیعه میگه این با قرآن نمیسازه، نه کل شیعه و سنی واقعیتیه. این حال از کجا ایجاد شده؟ این حال که آقا همه مسلمین به یه سمت و سو میدونن به طور کل، با هم کلی اختلاف ممکنه داشته باشن، شیعه با نمم شافعی با کی با کی، ولی همه متفقن آقا راه کلی به این سمته. اصلا داعش داره یه کار دیگه میکنه خلاف قرآنه. این روح کلیه که مقاصد کلان دین، جهتگیری های کلان دین، اون شاهراه دین تا حد زیادی برای کل مسلمی مشخصه، این با قرآنه. حالا بگی با کدوم آیه؟ با یه آیه دو آیه نمیشه گفت، اون روح کلیه که قرآن میدمه، یعنی اون کلان مسیر برای همه مسلمان ها مشخصه. بله کلان مسیر میگم، خیلی باید کلان بگیرید که کلی از اهل سنت هم توش داخل بشن، از قصد داعش رو گفتم که همه قبول دارن این نه دیگه، این دیگه مثلا قرآنی نیست، این دیگه اسلامی نیست. حالا عقل تو این فضا کلی کار میتونه بکنه، یعنی به طور کلی وقتی میدونه به طور کلی جهتگیری به این سمته، یعنی دعوت رحیمی همراه با اقتدار، نه دعوت با خلاصه خشونت و ارعاب و فلان، خشونت به معنی خاص داعش داعشیش منظورم. حالا اجمالا به اینا فکر کنید تا انشاءالله تو جمع بندی. ولکن الذی یجب ان یعلم انه قطعی الحجه. ببینشون تیکه تیکه بحثا رو مطرح میکنه، من هی دارم تیکه ها رو توضیح میدم. مثلا اینشون میگه اون چیزی که لازمه که بدونیم اینه که این قطعی الحجت من ناحیه صدور فقط. یعنی چی صدور فقط؟ دلالت. یعنی دلالتش قصه های خودشو داره، حالا نص داره، ظاهر داره، محکم داره، متشابه داره، از این حرفا، ولی از جهت صدور قطعیه. چرا قطعیه؟ لتواترهی اندل مسلمین جیلن بعد جیل، یعنی نسلی بعد نسلی اندل مسلمین، نه فقط شیعه. البته گفتم دیگه اونایی که حرفای مربوط به تحریف دارن و یه عده خاصی تو اهل سنت خیلی کم، یه عده خاصی هم تو شیعه کم، از این حرفا دارن دیگه که حالا تحریف شده، فلان شده، نمیدونم جابجا شده دیگه، حالا اینا هم هستش. ولی به طور کلی از جهت صدورش، حالا گیر به تک تک جزئیات ندیم، این حرف درسته. اما من ناحیه دلالت چی؟ فلیس قطعیان کله ان ناحیه دلالت، نه چرا؟ لنفیه متشابهن و محکمن، محکم متشابه داره. حالا محکم ثم المحکم منه ما هو نص، یعنی چی؟ یعنی قطعی و دلاله و منه ما هو ظاهر. همین الان میبینید که آقا مقسم نص و ظاهر چیه؟ مقسم نص و ظاهر محکمه. حواستون باشه یه سری اصطلاحات داریم، مثلا محکم متشابه شما تو علوم قرآنی میخونید، نص و ظاهر رو تو اصول میخونید، نمیدونم برخی اصطلاحات دیگه، مثلا فرض کنید که معول و مسرع، حالا اون دقیقه شده، یعنی چیزی که قابلیت تعویل داره نداره، تا یه سری اصطلاحات اینطوری میخونید، اینا رو باید کنار هم حالا جمع کنید. ایشون سعی کرده این کارو بکنه، تو سنت ما هم خیلی سابقه داره که آقا مقسم نص و ظاهر محکمه نه متشابه، متشابه اساسا از مقسم اینجا اینا کلی حرف میشه اینجا زدا، ولی محکم و متشابه و اینا خیلی توی اصول فقه بررسی نشده، بیشتر تمرکز رفته رو چی؟ نص و ظاهر. حالا محکم و متشابه آیا تو فقه هم قابل جریانه؟ صحبت اهمیت داره نداره؟ انشاءالله تو جنبندی باید اجمالا عرض کنیم چرا میخواییم بگیم اهمیت داره، یا مخصوص وقتی که میخوای از فقه حکومتی صحبت کنی قرآن خیلی پررنگ میشه، چون تو فقه حکومتی حالا بعد اونجا توضیح بدیم که قرآن دو دسته آیات داره، یه دستش در واقع آیاتی که مستقیم داره ناظر به احکامه، خب اینا کمه و محدوده، و مثلا معروفه به آیات الاحکام، حالا بعد اون آیات الاحکام کتاباشو اینا رو بیارم خدمتتون عرض کنم، ولی یه دسته از آیات قرآن هست که به شدت توی فقه باید موثر باشه که نیست، خصوصا تو فقه حکومتی، اونم آیاتیه که جهتگیری‌های کلان دین و مسیر کلی دین توش مشخص میشه. مثلا فرض کنید آیه لیقوم الناس بالقسط، این آیه کجای فقه اثر داره؟ هیچ جا. یا اون آیات مربوط به اینکه جمع کنز میکنن و اینا، حالا بعد ایشالا تو جمع‌بندی عرض کنیم، اینا مثلا تو فقه اقتصادی و تو نظریه عدالت و اینا خیلی موثره. و من الناس من لم یقل به حجیت ظاهره‌ای خاصتا، میگه یه عده هستن که میگن آقا ظاهر قرآن حجت نیست، و امکانات الظواهر حجتن، اینا کیان؟ یه خط نخواریونن دیگه. ثم نفیه ناسخن، و میگه ایشون داره هی کدوار خط به خط بحثای مختلفو فهرست میکنه. ثم نفیه ناسخن و منسوخن و عام و خاصا مطلق مقید مجرد مبینا و کل ذالک یجعله قطعیت دلاله فی کثیر من آیاته، لا یجعله قطعیت دلاله فی کثیر من آیاته. یعنی میگه این که چون قرآن ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، اینا رو داره، نتیجهش اینه که قطعی و دلاله در خیلی از آیات نیستش، یعنی در واقع جهت دلالت با قرآن کار داریم. حالا فرق اینا با هم چیه؟ فرق ناسخ و منسوخ با عام و خاص، مطلق و مقید، فرق اینا چیه؟ ببینید یکی از شما فرق عام و خاص و مطلق و مقید و مثلا مجمل و مبین رو میدونید. چرا؟ چون هر کدوم یه فصلی برای خودش توی مباحث الفاظ داشت. ولی فرق اونا با ناسخ و منسوخ چیه؟ این یه بحثیه که در واقع مرحوم مظفر یه مقدار اینجا میخواد بهش بپردازه. ولی مثلا مثالی سبحانی یه فصلی آخر عام و خاص داشت به اسم دوران بین نسخ و تخصیص. کلن فرق بین نسخ با تخصیص فرق مهمیه به طور خاص برای ما شیعه ها. حالا البته این که ثمره اصولی داره یا نداره یه حرفه، یه سوال کلامی مهم پشتشه، اونم به خاطر بعد از رسول اللهه. یعنی روایاتی که از اهل بیت داریم خیلی وقتا محدود کننده یه روایاتیه که از پیامبر داریم یا مثلا از قرآن داریم. مثلا یه روایتی از امام جعفر صادق اومده علیه السلام زیل، مثلا یه آیه ای که داره حکم این آیه رو یکم محدودتر میکنه، ما بگیم این چیه؟ بگیم نسخه یا تخصیصه؟ معمولا میگیم معمولا که چه کنم، همیشه میگیم تخصیصه دیگه. تا یه مشکل اینجا، یه سوال کلامی پیش میاد، آقا این آدمایی که از لحظه نزول این آیه تا زمان امام جعفر صادق به این عمل کردن پس چی؟ یعنی امکان داره بگیم در واقع تخصیصی بوده که کسی نگفته امام صادق علیه السلام گفتن فرمودن؟ به خاطر اینجا این ظاهر شبیه نسخه،
شاید گفته باشن
به ما نرسیده. آها، یه حرف اینه که بیایم حالا جواب بدیم، یا شاید گفته باشن به ما نرسیده باشه، حتی خود پیامبر گفته باشه، همه این حرفا هست، ولی انصافا مواردی داریم که هیچ کسی نگفته. میدونم تفسیر دین توضیح همون آیه است، ولی میایم بگیم آقا این آیه همه جا نیست، تو این تیکه است فقط. به خاطر همین حالا سرتون رو درد نیارم، بحث های کلامی شکل میگیره. آیه سبحانی هم جالبه، آخرش میگه آقا این ملاکن نسخه، میگه انصافا این آخرش نسخه، ولی اجماع داریم که نسخ قرآن بعد از پیامبر در واقع امکان نداره، پس میگیم این تخصیصه. یعنی برای خود آقای سبحانی هم آخرش خیلی واضح و صاف نبود. اینا حالا چقدر اثر توی چیز داره؟ این که حالا بگیم نسخ یا تخصیصه، اثر توی احکام داره، توی فقاهت داره، توی در واقع فقه داره؟ داره یا نداره؟ یه اثراتی داره که حالا یه نکته مهمی که داره اینه که به خیلی از تو خود روایات برید واژه نسخ رو بگردید، یه وقتایی به جای یعنی اون چیزی که ما محتوا هم بهش میگیم تخصیص و خود روایت بهش گفتن نسخ، اینم یه سوالیه. میخوام بگم زیل نسخ یه سری سوالات مطرحه، ولی معمولا این سوالات رو میذارن کجا؟ میذارن تو علوم قرآنی یا مثلا میذارن تو کلام. خیلی دیگه تو اصول به این سوالا نمیپردازن که آقا اهل بیت فرض کنیم مثلا تو خود نهج البلاغه اومده که قرآن ناسخ داره منسوخ داره چی داره. یه وقتی این ناسخ و منسوخ رو خیلی عام معنی میکنن، یعنی عام از همین تخصیص و تعقیبی که ما میگیم. اینا رو باید چیکار بکنیم؟ میخوام بگم از این بحثا زیاده، ولی اینکه حالا چقدر توی فقه اثر داره اونقدر اثر مفصلی بحث نسخ نداره. من به اجل ذلک ایشون میگه ما سه تا بحث داریم: وجب البحث عن هذه النواهی لتکمیل حجیت حجیته و هم ما یجب البحث عنه من ناحیت اصولیه فی امور ثلاثه. ما سه تا بحث اصولی درباره در واقع قرآن داریم. خیلی کار خوبی کرده ایشون، بحثا رو فهرست کرده. فقط یه مشکلی وجود داره، ایشون همون بحثای موجود رو فهرست کرده، نیومده به بحثایی که تو اصول مطلوب باید درباره قرآن پرداخته بشه بپردازه. دیگه حالا انتظاری هم نبود، یعنی بنده خدا مولانا مظفر همین که فضای موجود و اصول و جمع و جور کرده زحمت کشید. یه آدوار قرآن سه تا بحث داریم، خیلی قشنگه این کارشون که فهرست میکنن. بحث اول فی حجیت ظواهرهیه، این بحث رو کجا میخونیم؟ خودشون میگه و هازا بحثون یم بقیان یلحق به مواس ظواهر، چون ایشون جلوتر یه بحثی به اسم ظواهر داره، یه بابی داره، باب چهارم پنجمه به بحث اسم ظواهر داره، میگه ما اونجا میاد که الاتیه که خواهد آمد بل نرجعه، یعنی تأخیر بنداز الی هناک. این بحث اول ما تو ذیل ظواهر میاریم. بحث دوم فی جواز تخصیص ای و تغییر ای به حجت اخرى، که آقا قرآن میشه با یه چیز دیگه که خبر واحد و نحوه ای مثلا مثل اجماع اینا میشه تخصیص زد، بگیم آقا قرآن اینو میگه ولی خبر واحد داره در واقع چیکارش میکنه؟ یه دایره تنگتری میگه، با خبر واحد تخصیص بزنیم قرآنو، میشه این کار؟ ایشون خودش میگه وقت تقدم البحث هم قبلا این گذشت. کجا؟ ذیل عام و خاص بود دیگه، که تخصیص القرآن تخصیص الکتاب به خبر الواحد. اگه یادتون باشه من اونجا داد سخن زد دادم، خیلی اون بحث بحث مهمی بود خیلی، و متاسفانه مرحوم مظفر و مدرسه نجف اونو خیلی ساده میگیرن، خیلی راحت مثلا میگن آره دیگه میشه دیگه، چه سوالیه، قرآن رو میشه به خبر واحد. ببینید دو تا بحث اونجا هست، یکی این که قرآن میشه به خبر قطعی تخصیص زد، اونو همه میگن آره فرض کنید. از اونجا باز یه سوالی مطرحه، چه سوالی؟ گفتم کمتر بهش میپردازن که آقا شما که میگید میشه به خبر قطعی، یعنی مثلا واقعا ما دیگه یقین داریم امام صادق علیه السلام اینو فرمودن و این تخصیص فلان آیه است، همه اینو میگن اگه دیگه قطعی میدونی از امام صادق قطعیه خب میشه تخصیص زد. سوال اینه که آقا تخصیص یا نسخه؟ کمتر به این میپردازن. نسخ هم به خاطر اینکه خب این همه سال فرض کنید 100 سال 150 سال به این عمل شده، بعد یهو اومده محدود شده، این 150 سال چی میشه؟ ملاکن شبیه نسخه، ولی خب میشه گفت بعد از وفات رسول الله شهادت رسول الله قرآن نسخ شده؟ این حرفو میشه زد. ما بگم از دوبر با چالش مواجهیم که کمتر به این پرداختن. حالا اینو بذارید کنار، این برای خبر قطعی. حالا خبر واحد چی؟ خبر واحد چیزی بود که ما زن داشتیم، مظنون بودیم، مقتوع نبودیم که از مثلا امام صادق علیه السلام رسیده باشه، ولی شارو مدون گفته بود باهاش مثل قطع برخورد کن. آیا با این میشه قرآن رو تخصیص زد؟ آدم اساسون قرآن خیلی دیگه قویه در واقع سندش، چطور با یه چیزی که سندش زنیه حالا با سوبسید شارع قوی شده با اون بیایم قرآن رو تخصیص بزنیم؟ مدرسه نجف و اینا خیلی راحت میگن آره کاری نداره مثلا اینا، ولی حرفای مهمی ما از قدما آوردیم، از مدرسه قوم آوردیم که دیگه حالا بحثش اونجا. این بحث ولی مهمیه، این شماره دو که حالا اونجا هم گذاشت. شماره سه چیه؟ یعنی سومین مسئله فی جواز نسخهی، که آیا جایز هست نسخ قرآن؟ ول بحث و انزالک لیسه فیه کسی رو فایده تن فلفق، میگه این بحث سوم که نسخ باشه خیلی فایده ای نداره در فقه. راست هم میگه، یعنی خیلی از بزرگان اینو گفتن که ما ستعرف و مزاله گم بقیان لا یخلو و کتابون من الاشاره الهی بختصا فنبول. میگه الان این مختصری بگم که این بشنوید، اینا یکم مختصرش متفضل میشه، حالا ما هم دیگه سری میخونیم. حالا حرفم اینجاست این سه تا مسئله شما بنویسید، این سه مسئله که اصول موجود بهش پرداخته در نسبت قرآن و فقه. سوال مهم اینجاست، آیا مسائل دیگه‌ای در نسبت قرآن و فقه نمیشه مطرح باشه که واقعا در فقه مطلوب کاربرد داشته باشه که ما بیایم تو اصول مطلوب بحثش کنیم؟ یعنی نمیشه به این سه تا یه شماره 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هم اضافه کرد؟ حرف ما اینه که میشه. میشه نه اینکه خوبه حالا بد نیست، نه اصلا واجبه، خصوصا برای مباحث فقه اجتماعی، فقه حکومتی و خصوصا با تمرکز بر آیاتی که به طور مرسوم آیات الاحکام شمرده نمیشن. کدوم آیات به طور مرسوم آیات الاحکام شمرده میشن؟ یعنی آیات الاحکام یعنی اون آیاتی از قرآن که ناظر به فقه هست، مثلا مواضع مربوط به ارث، اونایی که خیلی مستقیم و موردی تمرکز روی یه حکم فقهی دارن. ولی معمولا آیاتی مثل یقوم الناس و بالقسط، حالا قبلشو بخونید که مثلا و انزلنا ال... چیه اون اولش با چی شروع میشه که نه قبلش که مثلا میگه که ما رسولان رو فرستادیم، مثلا حالا اون آیه رو باید بیارم کاملش رو براتون بخونم. آیه ظاهرش خیلی رفتی به یه جای خاصی فقه نداره، یا مثلا اون آیه‌ای که نهی میکنه از مثلا یک نزون و اینا ظاهرش خیلی رفتی به فقه نداره، ولی داره جهتگیری‌های کلان مثلا مکتب اقتصادی اسلام مشخص میکنه، جهتگیری‌های کلان مثلا مکتب سیاسی، جهتگیری‌های کلان مکتب اجتماعی یا فرض کنید نظام خانواده، جهتگیری‌های کلان. اینا معمولاً به چشم آیات الاحکام بهش نگاه نمیشه، ولی اگه با نگاه‌های فقه اجتماعی، فقه نظام، در واقع فقه حکومتی بهش نگاه بشه، اتفاقاً قرآن یکی از کلیدی‌ترین منابع میشه که متأسفانه این بحثا کم بهش پرداخته. ان شاءالله خب بگم اینا میشه بحثای 4 و 5 و 6 که ایشون نیورده و ان شاءالله حالا بعد تو اون جنبندی بپردازیم. میبینید اصلا جهتگیریای مکاتب فقهی رو میتونه تغییر بده. دیگه بخونیم از اینجا به بعد دیگه. پس اجازه بدید من دیگه خیلی سریعتر بخونم. خیلی بحثای خوبی ها، کلی هم سوال برادم پیش میاد، ولی خب بحث نسخه شما دیگه طول قرآنی و ذیل کلام و اینا دیگه اینو مفصل پیگیری کنید. خیلی سریع من بخونم، یعنی حقش این بود که تقریبا نخونم، ولی خب در به ما این نیست که جایی نخونیم. نسخ کل کتاب از این خلاصه استادای متحجر سنتی بدفکریم. نسخ کل کتاب العزیز حقیقت و نسخ. آدم بهش مزه نمیده خلاصه یه جا رو نخونه دیگه، درسته؟ ما گیر اینجور چیزایی. من نسخ و اصطلاحاً رفع و ماهو و ثابتون، اینجا وارد حقیقت نسخ میشه. یه تیتر جلوتر داره امکان نسخ، یه تیتر داره وقوع نسخ. یعنی آقا نسخ چیست؟ آیا امکان دارد یا نه؟ حالا ایشون که میخواد بگه امکان دارد، آیا واقع شده در قرآن یا نه؟ این ستا رو دیگه سریع بخون. حقیقت نسخ، اینجا راستش همه دعوا با اهل سنته. اهل سنت یه گونه های خیلی عجیب غریبی از نسخ قائل هن. اون میگیم آقا نسخ اونایی که اون اقسامی که شما میگید نیست، نسخ فقط یه مدل نسخ مشخص داریم. اون آخه یه چیز قائل هم به اسم نسخ تلاوت یا نسخ لفظی، یعنی میگن آقا یه آیه ای اومده، اصلا خود آیه برداشته شده از قرآن، حالا یا کلن در واقع هم حکمش برداشته شده، هم چون اونا دو مدل قائل میگن آقا یه سری آیات بوده که خود آیه مثلا نازل شده بر پیامبر، پیامبرم گفته مثلا بعد فرض کنید یه سال دو سال چند سال خود پیامبر گفته ما دیگه این آیه رو کلن بذارید کنار، یعنی نه بنویسیدش نه بخونیدش. حالا اون موقع چون بیشتر فضای خوندن بوده نسخ تلاوت، حالا اینو کلن نخونیدش، یه وقتایی میگن البته حکمش باقیه، یه وقتایی میگن نه حکمش باقی نیست. اینا هم جالبه، معمولا روایات عایشه و عمر و ایناست، یعنی برید بگردید مخصوصا روایت عایشه، مخصوصا روایت عمر، که آقا مثلا عمر خواسته یه کاری کنه گفته نه این قبلا بوده، مثلا نسخ آیش نسخ شده ولی حکمش باقی مونده، اسم اینو گذاشتن نسخ تلاوت دون الحکم. دیگه حالا بیشتر از این توضیح نمیدم. اینجا شیعه میخواد بگه نه آقا نسخ تلاوت این تحریف شد که دیگه، درسته؟ یعنی آیه اومده برداشته شده، این دیگه عملا همون تحریفه. حالا هر کی گفته باشه ان نسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابتون فی الشریعه من الاحکام و نحوها، میگه نسخ رفع ما هو ثابت فی الشریعه است من الاحکام و نحوها. حالا توضیح میده دونه دونه اینا رو، چرا گفته رفع نگفته دفع. معمولا اینجا میان میگن آقا دفع، مثلا تو مسائل بشری که مسائل رو نمیدونن میگن دفع، اینجا میگن رفع، یعنی از اول میدونسته زماندار بوده، کلی از این حرفا میشه. اجازه دیگه خواهش میکنم همین دیگه، فقط در حد این که سطحشو بخونیم. بعد مراد من ثبوت فی شریعه، یه مراد من از ثبوت در شریعه که تو تعریف گفتیم ثابتون فی شریعه چیه؟ منظور اون از ثبوت الواقعی الحقیقی ها فی مقابل ثبوت ظاهری به سبب ظهور لفظی. میخواد در واقع اینجا میگه آقا ما تو تعریف نگفتیم رفع ماهو و ثابتون فی شریعه، میگه ثابتون فی شریعه رو آوردیم که فرق نسخ با تخصیص معلوم بشه. تخصیص چیه؟ تخصیص اینه که آقا در ظاهر کلام مثلا گوینده میگه اکرم العلماء، تو فکر میکنی باید بری همه علماء، بعد خودش میگه البته عالم مثلا متقی، یه تخصیصی میزنه. این به این نسخ نمیگن که از اولم منظورش که گفت اکرم العلماء، از اولم مراد جدیش اکرم علمای متقی بود، ولی تو بیان اول عام آورد بعد مثلا خاص آورد. یادتونه تو بحث عام و خاص میگفتن مراد استعمالیش این بوده ولی مراد جدیش نبوده اون حرفا. یعنی خلاصه آقا از اول مراد جدی شارع اگه فقط اکرم علمای مثلا متقی بوده، ولی اینجوری گفته که اکرم العلماء بعد قید مثلا متقی رو آورده، این میشه چی؟ این میشه تخصیص دیگه، از اول اول. ولی اگه نه، از اول واقعا توی یه برهه‌ای مثلا قرار بوده یه سال حکم واقعا اکرم العلماء باشه و واقعا به این عمل کنن به دلیل مسائلی، مثلا میخواستن اصل علم و جا بندازن چی چی، بعد یه سال گفتن نه حالا الان دیگه یه تغییری میدیم، این میشه نسخ. میگه آقا ثبوت فشریه باید ثبوت واقعی باشه، یعنی از اول مولا توی برهه‌ای واقعا منظورش باشه به این حکم عمل بشه بعد برداشته بشه. ولی ذالکه فرفع الحکم از ثابت به ظهور العموم اول اطلاق، رفع حکمی که ثابت است به ظهور عموم یا اطلاق به دلیل مخصص اول مقید لا یسمى نسخا. چرا به این نمیگن نسخ؟ چون از اون اول مراد جدی بوده که همین محدوده انجام بشه، فقط تو زبان و بیان عام گفتیم بعدش خاصش آوردیم. بل یقال له تخصیص و تعقید و نحوها به اعتبار ان هذا الدلیل الثانی المقدمه علا ظهور الدلیل الاول یکون قرینتن علی، یا اصلا این دومی قرینه بر اولیه و کاشفن ان مراد الواقعی از این اولی لشاره، اصلا این فلا یکون رافن للحکم الا ظاهرن. یعنی آقا از اولم که گفت اکرم العلماء منظورش اکرم العلماء متقی بود، اون دومی هم قرینه بر فهم همین مراد از همون اولیه است. اینجا اصلا رفعی نیست، ولا رفع فیه للحکم حقیقتا، به خلاف نسخ. به خلاف نسخ یعنی چی؟ یعنی نسخ از اول اصلا مراد جدی این بوده که این کلیه عمل بشه. یعنی آقا خلاصه دو حالت داریم، شارع گفته اکرم العلماء بعد مثلا قید زده به متقی. اگه واقعا از اول منظورش این بوده که یه برهه واقعا اکرم العلماء همه علما باشه بعد نسخ شده که نه همه علما نه، این میشه نسخ. ولی اگه از اول واقعا وقتی هم که گفته اکرم العلماء متقی ها منظورش بوده، فقط تو بیان اینجوری شده، اون میشه تخصیص و تعقید. حالا شما به من بگید اگه عام تو قرآن باشه مثلا 100 سال بعد امام صادق علیه السلام یا امام باقر هر کدوم از ائمه معصومین خاصشو بگن، این عام و خاص میشه؟ یا با این تعریفا و با این توضیحا شبیه نسخ میشه دیگه؟ بعد میگن مشکل، میخوام بگم این حرفا هست، ولی خب هیچکی نمیگه اون نسخه، حواستون باشه، هیچکی نمیگه بیانات امام صادق علیه السلام در واقع نسخ قرآنه. اینو چجوری باید حل کنیم؟ این لازم داره یه پژوهش جدی درباره نسخ بشه و نسبت قرآن و اهل بیت بشه و اینا، که دیگه جاش توی بحث‌های علوم قرآنیه. و البته به من بگید این جنبه خاص تو اصول خوب پرداخته بشه، ولی خب حالا دیگه بگذاریم.
شخصی نمیشه گفتین
تفصیل دین
چی؟
به مقتضای تفصیلی دین. همین حرفا، اصلا ویژگی دینی که میخواد دین خاتم باشه، میخواد بست اجتماعی پیدا بکنه، اصلا لازمش این هست. ولی به این نسخ میگیم؟ نسخ میگیم یا نمیگیم؟ حالا دیگه و من هنا یظهر الفرق الحقیقی بین نسخ و بین تخصیص و تعقید که دیگه توضیح دادیم. و سیاتی مزید و ایزاهن لازم ناهیه فی جواب اعتراضات، الان یه جلوتر هم درباره این توضیح میاد. اما قولونا من الاحکام و نحوه ها، چرا تو تعریف گفتم من الاحکام و نحوه ها؟ چون فل بیان تعمیم نسخ للاحکام، تعمیم نسخ لاحکام تکلیفیه و وضعیه، ولی کل امر به یاد الشارع رفعه و وضعه به جل تشریعی به ما هو الشارع. میگه چرا اینجوری گفتم؟ چون اهم باشه از احکام تکلیفی و وضعی و هر چیزی که به دست شارع. ببینید این نشون میده که معمولا واژه احکام که اون کار میبرم منظور احکام چیه؟ معمولا به ذهن متبادر میشه احکام تکلیفی دیگه، برای اینکه بگن احکام وضعی هم هست یه نحوه ها اضافه کرده. و علیه فلا یشمل النسخ الاصطلاحی، میگه نسخ اصطلاحیش شامل المجعولات تکوینیتا نمیشه که التی به یده رفعها و وضعها به ما هو و خالق الکائنات. لزومی نداشت اینو بگه، میخواد بگه آقا نسخ منظور اون نسخ تکوینی نیست، فقط نسخ چیه؟ تشریعیه. نسخ تکوینی مثل چی؟ به طور خاص به بدا میگن نسخ تکوینی. حالا بیا اندیشه بدا رو توضیح بده، کی قبول داره کی قبول نداره ول کنید دیگه. حالا بدا رو بهش میگن نسخ تکوینی، بعضیا میخواد بگه نه آقا جواب که میگیم نسخ منظور نسخ تشریعیه ها. و نسخ با آزاد تعبیر یشمل نسخ تلاوت القرآن، میگه با این اصطلاح شامل نسخ تلاوت هم میشه. علل قول به کی؟ علل قول به اهل سنت. تازه ولی از بعضی از اهل سنت هم اینو قبول ندارن، به اعتبار ان القرآن من المجرات الشرعیه که علتی ینشئها اشاره به ما و اشاره و این کان لنا کلام فی دعوا نسخ تلاوت. یه جورشون خیلی نرم برخورد کرده با نسخ تلاوت، میگه و اگرچه که ما یه حرفی داریم. بابا یعنی چی اگرچه که ما یه حرفی داریم؟ همه شیعه حرف محکم دارن که نسخ تلاوت اصلا محال است. محال است به این معنا که درسته شاید شامل تحریف بشه، ولی در واقع این به تحریف قرآن لازمش تحریف قرآن. میگه لیسه از موضوع تفصیلی ولیکن اختصار میگیم، یه اختصارا درباره نسخ تلاوت اینجا توضیح میدیم که نن... خب ایشون کاش توضیح خوب میداد. آقا توضیح خوبش اینه، روایت داریم مثلا توی جوامع اونها که مثلا عمر گفته آقا میخواسته برای پیرمرد و پیرزنی مثلا حد زنا بزنه، بعد یه بحثای پیش اومده بعد گفته نه آقا این یه آیه تو قرآن بوده، آیهش هم میخونه، یه آیه خیلی همچین خنده‌داری هم هست، میخواستم بیارم گفتم ولش کنید دیگه ارزش نداره. نمیم چی چی البته تا فلان گفته این آیه هست و بوده و بعد نسخ تلاوت شده ولی حکمش باقیه. نمیدونم بعضی مدلاش هم اینه که کلن نسخ هم تلاوت هم حکم شده، اونم آیشه یه ادواتی داره و دیگه این حرفا دیگه یه بلشون انن نسخ تلاوت فلحقیقه یه جویل القول به تحریف. ایشون هم یه لازمش تحریفه، لعدم ثبوت نسخ تلاوت به دلیل القطعی سوا اون کانه نسخن لأصل تلاوه و نسخن لها و لما تزمنت هم من حکمن. گفتم دو نوعه، بعضی ها میگن فقط نسخ تلاوت شده حکمش باقیه مثل اون که عمر گفت، بعضی ها میگن که یعنی بعضی مدلاش هم اینجوریه که هم نسخ تلاوت هم نسخ حکم، یعنی کلن یه آیه بوده کلن دیگه برداشته شده. و این کانه فی القرآن الکریم مایوش رو بگو با نسخ تلاوه. ایشون اینجا یه چیزی میاره که میگه بعضی از آیات قرآن ممکنه از نظر اهل سنت مشعر به نسخ تلاوت باشه ولی واقعا نیست. ولی خب حالا آیاشون میخوای جواب ندی نیار دیگه آیاش، مثلا فرض بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلم بما ينزلوا قالوا انما انت مفتر و ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها و مثلها ولكن لیستا صریحتین به وقوع ذلک ولا ظاهرتین. خب این آیات دلالتی نداره، درسته اونا ادعا کردن اینا برای نسخ تلاوت ولی رفتی به نسخ تلاوت نداره. خب پس رد به چی داره؟ باید توضیح بدیم که حالا دیگه ایشون توضیح نمیده دیگه. و این نما اکثر متدل علیه آیتان علایتان امکان و وقوعهی، ایشون میگه حالا تهش همینه که ما بگیم آقا امکان داره ولی واقع نشده. لازم داره جواب از اول بگو بابا این یکی از بحثای مهمه بین شیعه و سنیه، برید تو علوم قرآنی پیگیریش کنید. شما بحث نسخ تلاوت رو تو علوم قرآنی میتونید پیگیری کنید. این حقیقت نسخ، امکان نسخ، امکان نسخ آقا اصلا امکان داره یا نداره؟ بعضی گفتن آقا اصلا نسخ امکان نداره تو قرآن، ایشون میخواد بگه نه امکان داره. وقت وقت انده بعض ناس شبهات و فی امکان اصل نسخ که آقا اصلا نسخ قرآن امکان داره یا نه، اونا گفتن اصلا امکان نداره. ثم فی امکان نسخ القرآن خاصتن، کلا نسخ امکان داره یا نه تو کل احکام بشری یا بگو تو کل ادیان، بعد به طور خاص تو قرآن اصلا امکان داره یا نداره. تنویرا للاذهان نشیر الا اهم شبه و دفع ها فنقول. اول قیل ان المعروف النسخ اما حکم ثابت او ما لا ثبات له و ثابت و یست. اونی که میخواد بگه آقا امکان نداره اینجوری استدلال کرده که اون چیزی که رفع میشه یعنی اون چیزی که نسخ میشه یا یه حکم ثابته یا یه حکم ثابتی نیست. اگه ثابت باشه که محال رفعش چون ثابته، اگه هم ثابت نباشه حاجتی نیست به رفعش. چه استدلال هیچ لزومی نداشت مرحوم مظفر اینا رو بیاره. بحثای مهمتری تو خود نسخ داریم، همون نسخ تلاوت رو یکم باز میگه بهتر از این حرفای واقعا چی بگم این آره دیگه. ولا هازا این طرف ها داره میگه فلا بد ان یعول النسخ به معنا رفع مثل الحکم لا رفع عینه او به معنا انتهای عمد الحکم. این تیکه دومش درسته، نمیخواستشون هیچ به صورت شبهه بیاره جواب بده. معلومه دیگه آقا تهش این آقا نسخ چیه؟ نسخ واقعا مصلحت و مفسده ای داشته ولی محدود بنا به مصالحی شارع محدودیتشو نگفته. یعنی باید بگو آقا این آیه که آوردم تا یه سال هست، بعد یه سال نیست، ولی به مصالحی اون یه سالو نیورد، اول آیه رو آورد بعد یه سال نسخ میشه. خیلی واضحه، خیلی عقلایی، هیچ مشکلی هم نداره. ایشون هم جواب میده انا نختار شبق اول، ما هم شبق اول قبول داریم که ثابته و اوبن المرغو ثابتون، ولیکن لیسه من رفع ثابت رفع او به ما هو علیه من حالت ثبوتی نه فرض ثبوتی حتی یکون از آلاک مستحیل که محال باشه، بل هو منباب اعدام الموجود و لیسه اعدام الموجود به مستحیل و الاحکام لما کانت مجهولتن الان نحو قضای حقیقیه. میگه احکام چون بر در واقع به شکل قضای حقیقیه جعل میشه، فإن قوام الحکم یکون به فرض الموضوع موجودا. میگه فرضش هم اینه که تا وقتی موضوع موجود باشه قضیه حقیقی اینجوری بود دیگه. ولا یتوقف علی ثبوته خارجا تحقیقا فضا او شعل حکم و کذالک فهو ثابت فی عالم تشریع و انتظار به ثبوت موضوع فرضن ولا یرتفع الا به رفعه تشریعا و هذا هو من رفع الحکم ثابت و هو النسخ. خلاصش اینه هویت نسخ چیست؟ تشریع یه حکمیه که زمان داره، مثلا یه سال دیگه قرار تموم بشه، ولی الان خدا نمیگه یه سال دیگه تموم میشه، الان یه جوری میگه، طرف نگاه کنه فکر میکنه تا همیشه این است. بعد یه سال که نسخش میکنه کشف میشه که آقا اون حکمی که از اول بود یه سال بود، عمد داشت، در واقع زمان دار بود. حالا انشالله بقیهش هم فردا بخونیم و یکی دو جلسه هم اون نکات مهمی که عرض کردم و بعد بگیم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله.